رسیدیم به این فرمایش که فرمود فرمایش وی در حقیقت ملز و موزی، همین صورت مرتسم در نفس است، نه صورت موجود در خارج. این بحث رو قبلا در مباحث معرفت نفس ما بحث کردیم. اون چیزی که باعث لذت میشه و اون چیزی که باعث عذاب میشه تو همین دنیا، بحث تو همین دنیاست اصلا تا حالا برسیم به عالم آخرت. اون صورت مرتسمه در نفس ماست، نه اون موجود خارجی. یعنی اگر چیزی دست شما رو می سوزاند، اون شیء خارجی نمی سوزونه، که اونی که می سوزونه اون سوزش چیه؟ سوزنی که به دست شما میخوره، اون سلسله اعصاب این پیغام رو میاره میرسونه به چی؟ به مغز. و از پیغامی که به مغز رسیده، نفس میاد صورتی در خودش ایجاد میکنه که صورت چیه؟ سوزشه. و اون صورت ما رو آزار میده در حقیقت، نه اون سوزنی که به دست شما میخوره. در حقیقت کدوم داره ما رو آزار میده؟ اون صورتی که نفس ایجاد کرده. و الا مثلا اگر عصب دست کسی قطع بشه، هزار تا سوزنم کنن تو انگشتش، چیزی متوجه میشه؟ نه. همینطور لذت ها، اون صورتی که در نفس ما حاصل می شود باعث لذته. خب حالا بحث در مورد چیه؟ بحث در مورد عالم آخرته، که در عالم آخرت هم هرچی هست از نفس خود ماست، چه اونی که باعث لذتمون بشه چه اونی که باعث غیر لذت باشه. میفرماد این فرمایش وی نص صریح در تجرید قوه خیال و صور خیالیه است. این سخن کیه؟ سخن ابن سیناست. ابن سینا قوه خیال رو در ابتدا مجرد نمیدونست. میگه در حالی که این صحبتش چیه؟ و این که نفس با مدرکات خود به اتحاد نوری وجودی بر مذهب عارفان بالله و حکمای رسیده به حکمت متعالی متحد است. نفس با ادراکات خودش یکی میشه، در حالی که ابن سینا باز اتحاد عاقل به معقول و قبول نداشت. ولی سخن وی در مدرک به ذات و مدرک بالعرض، مدرک به ذات و مدرک بالعرض، شأن علمی عظیمی دارد. یادتون هست بحث مدرک به ذات و مدرک بالعرض رو؟ حالا یه تکراری کنیم بد نیست. اونی که درک می شود، اونی که درک می شود، چه میبینیم، چه میشنویم، چه میبوییم، همین بحث لذت و علمو که گفتیم، ما نفسمون چی رو درک میکنه؟ اون صورتی رو که در نزد او حاصل یا حاضر شده، اون صورت رو درک میکنه. اونی رو که به ذات درک میکنه، صورتیه که در نزدش حاضر شده، به او میگیم مدرک به ذات. اونی که در خارج هست چیه؟ مدرک بالعرضه، مدرک بالعرضه. یعنی شما این کتاب رو، ما یک کتاب داریم در خارج، یکی اینه که شما این کتاب رو چجوری میبینید؟ نور میخوره به این کتاب، منعکس میشه میخوره به چشم شما، سلسله اعصاب میان میرسونن به مغز، از پیغامی که به مغز رسیده نفس صورت رو، این صورت رو در خودش چیکار میکنه؟ ایجاد میکنه. اون صورتی که در نزد نفس ایجاد شده میشه معلوم به ذات، یعنی حقیقتا و به ذات نفس اونو درک میکنه، منتها چون منطبق با این خارجه ما میگیم ما این کتابو درک میکنیم، در حالی که این مدرک بالعرضه. تمام ادراکات اینجوریه، یعنی ما از خارج خودمون به ذات هیچ درک نمی کنیم، هر چی هست در نفس خودمون داریم درک می کنیم، منتها چون انطباق داره با خارج، ادراکات نفس ما چون با خارج انطباق دارد، میگیم ما داریم خارج رو درک میکنیم. که خب این یه بحث خیلی مهمه که بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست، از خود به طلب هر آنچه خواهی که تویی، هر چی که میبینیم تو، افلاک، ستارگان، اینا صورتی هست که در نفس ما ایجاد میشن، نفس ما ایجاد میکنه اصلا و خودش درک میکنه اینها رو. ما این مطالب بلند را در کتاب دروس اتحاد عاقل به معقول به تحریری اتم و تقریری اکمل تحریر کردیم. تحریر با شرح چیه؟ فرق داره. تحریر از حریت آزادی شرح وقتی میخواد کنه، شما یه کلام میخواید شرح کنید باید تمام کلمات رو توضیح بدید تمام، ولی تحریر یه موقع میگن تحریر مثلا فلان کتاب، نمیگه شرح فلان کتاب. تفاوتش با شرح در چیه؟ شرح باید همه رو توضیح بدی، تحریر نه. تحریر یه جاهایی رو میاد توضیح میده، بعضی جاها رو میگه اینجا احتیاج به توضیح نداره، یه قسمتهایی رو توضیح میده، اینو بهش میگن تحریر. خب در آنچه تحقیق کردیم فهمیدی که همه حکمای متعله، حکمای الهی در امهات مسائل اصلی شرعی متفقند، در اون مسائل کلی که شرعیه اتفاق دارند، و اختلاف انظار در برخی مسائل طبیعی و نحو آن است، که مسائلی که مربوط به طبیعته تو اونجاها اختلاف دارن، که در کنار اتفاق بر حقایق نوری الهی به آن اعتنایی نمی شود. حالا آقا فلان قوه مثلا حافظه انسان آیا چگونه کار میکنه؟ مربوط به طبیعت دیگه. ما در مثلا طبیعت بدن چند تا قوه داریم، میگه اختلاف تو ایناست، توی کلیات، چه در مبحث توحید چه در معرفت نفس، این میگه تو اینها حکمای الهی با هم اختلاف نظر ندارن. لذا میبینیم که الان ابن سینا هم آجان کلماتشو میاره، میگه همون کلماتیه که ملا صدرا هم حالا به تفصیل گفته. دیگر این که شیخ رضوان الله تعالی علیه لطائف نوری ایمانی دیگری در فصل یاد شده آورده که اسرار آنها را در تعلیقات خیش بر آن بیان کردیم، طالب به آنها مراجعه کند. خب تبصره، قبلش آقا جان فرمودن که بحث معاد و معراج از یک آبش خور سیراب میشن، بحث معراج و بحث معاد، معاد جسمانی و معراج جسمانی. آقا معراج جسمانیه؟ آیا پیامبر اکرم با روحش رفته عروج کرده یا نه با جسمش عروج کرده؟ آیا اصلا با جسم میشه عروج کرد؟ اینا مباحثیه که مطرحه که حالا تحقیقش رو اینجا باید میخونیم. معراج آن حضرت به جسم شریف بوده، با جسم شریفشون معراج کردن، زیرا عروج در این نشأه عنصری بوده. عروج تو همین نشأه عنصری اتفاق افتاده، چنان که برای وارثین وی با تفاوت درجاتشان می باشد. وارثان وی العلماء ورثه الانبیا، منتها علما کدوم علما؟ علمای فقه و اصول؟ نه، وارثان اون کسانی هستند که وارثان مقامات پیامبر اکرمن، که اونایی که وارث مقامات ایشونن حالا درجاتی که دارن متفاوته، با همین جسم تیور عرض میکنن و خدای سبحانه فرمود سبحان الذی اسرا به عبده لیلا منزه است، خدایی که سیر داد بنده خیش را لیلن در شب. آقای نکته ای بگیم، یکی دو تا نکته بگیم در مورد این آیه. سبحان الذی اسرا به عبده لیلن، بنده اش را، وقتی میگه بنده اش را، پس این مقامی نیست که مربوط به نبوت باشه، بگیم آقا ما که نبی نیستیم پس مربوط به ما نمیشه. نگفت رسولش را که بگیم آقا مال رسالت مربوط به ما نمیشه، میگه نه، سبحان الذی اسرا به عبدهی. پس اگر کسی عبدهی شد ممکنه این سیر رو پیدا کنه؟ بله ممکنه سیر پیدا کنه، بله ممکنه پیدا کنه، چون به عبدهی است. یه نکته بگیم خارج از داستانه، مربوط به این آیه، از اون نکات شیرینه. آقا اسرائیل یادتونه؟ اسرائیل گفتیم یعنی چی؟ بنده خدا. اسرا یعنی چی؟ بنده. ها آیه دقت کنید، سبحان الذی اسرا به عبدهی، اسرا به عبدهی، عبری اسرا یعنی چی؟ عبد. اسرا به عبدهی، حالا تفسیر نیست ها، این نکات اشاری قرآنه که معنای اسرا رو اینجا آورده، اسرا به عبدهی. لیلن شبانه، که چرا شبانه؟ سیر شبانگاهه، لذا ذکر رو دستورالعمل و نماز شب و اینا باید تو شب داشته باشیم، توفیق داشته باشیم شبها بعد از نماز عشاء یا قبل از خوابیدن ذکر و دستورالعملمون و اینها رو انجام بدیم که سیر تو شب اتفاق میفته. خب و شیخ یعنی شیخ اکبر ابن عربی در باب 314 فتوحات مکیه بعد از آنچه فرمود چنین گفت، یعنی مطالبی گفته بعدش این گونه، و همین دلالت میکند تو را بر این که اسرا به جسم شریف آن حضرت بوده است که با جسمش سیر کرده، یعنی تو خواب نبوده که بگیم آقا خواب بوده دیگه، حالا ایشون روحش بوده رفته و یا مثلا کسی بخواد از این حرفا بزنه. خب آقا در ملکوت چجوری با جسم میتونه داخل ملکوت بشه؟ حالا میخونیم. پس در کلام امام ملک و ملکوت حضرت صادق علیه السلام اندیشه کن که فرمود که والله ما من عبد من شیعتنا ینام الا اسعد الله به روحه الى السماء فیبارک علیها. جان اسعد الله روحه الى السماء فیبارک، چیزی که گفتم من به روحی گفتم باش، به خدا قسم بنده ای از شیعیان ما نیست که بخوابد مگر این که خداوند بالا میبرد روح او را به آسمان، فیبارک علیها پس تبرک می شود آنجا. ها پس مؤمن وقتی شد طرف تو راه افتاد خوابهایی می بینه، حدیث امام صادق دیگه، روحش به آسمان ها برده میشه. حالا تو این رفت و آمد به آسمان ها میره میاد یه شکارهایی هم میکنه، یه دریافتهایی هم پیدا میکنه، یه چیزهایی هم میبینه. حالا بعضی ها یادش میمونه بعضی ها یادش نمیمونه، خیلی وقت انسان خیلی چیزهایی رو میمونه میبینه که یادش میره و بعضی وقت هم خوبه یادش بره، ها بعضی وقت هم خوبه که یادش بره، ولی انسانی که الهی میشه خوابهایی میبینه بیداریهایی میبینه. این حدیث دیگه چیه؟ امام صادق علیه السلام. و نیز در امثال این از روایات دیگر و نیز روایاتی که در مورد عروج روحش به معراج آمده اندیشه نما، که روح مؤمن عروج میکنه. اصلا میگیم از صلات و معراج مؤمن، مؤمن درست نماز میخونه عروج میکنه، سر نماز دریافت هایی پیدا میکنه، سر نماز دریافت هایی پیدا میکنه. بدان که ابتدای معراج آن حضرت صلوات الله علیه از مکه مکرمه از مسجد الحرام تا مسجد اقصا بوده است. خب حالا میخواد مراتب چی رو بگه؟ عروج معراج رو بگه. میگه ابتدا از مکه سیر میکنه تا مسجد اقصا. سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. منزه از خدایی که سیر داد بنده اش را شبانه از مسجد الحرام به مسجد الاقصى الذي باركنا حوله که برکت دادیم حول او را، اون تون حدیث خوندید امام صادق فرمود برکت پیدا می، این برکت چیه؟ برکت چیه این برکت؟ بلند بگید نترسید. ولایت، یادتونه در اون آیه قرآن انبور که من فی النار و من حولها، مبارک است آن که در آتش است و آن که در حول اوست. مبارکه یعنی چیه؟ برکت داره. برکت چیه؟ ولایت. اینا رو دقت کنید بذارید کنار هم. یا آیه‌ای که سوره سبع جعلنا بین القرى التي باركنا، جعلنا بینهم و بین القرى التي باركنا قرى ظاهره، قرار دادیم بین آنها و بین روستاهایی که برکت قرار دادیم در آنها روستاهای ظاهره، بین اونا و روستاهای با برکت چی قرار دادیم؟ روستاهای ظاهره. پس اون با برکت ها چی هن؟ باطنن، باطنن. لذا اینجا هم چی می فرماد؟ به مسجد الاقصا که میرسه الذی بارکنا حوله، حولش رو برکت میدیم. برکت که پیدا میکنه یعنی چی؟ وسعت پیدا میکنه. لنوریه من آیاتنا، دیدش وسعت پیدا میکنه که ببیند آیات ما رو. آیات ما اون آیات ولایتن، ولایت اون قرب الهی، اون آیات عظیم الهی رو میبینه. انه هو السمیع البصیر، به درستی که او سمیع و بصیر است. کی سمیع و بصیره؟ کی سمیع و بصیره؟ و تدبیر در آیه کریمه معلوم می‌دارد که ضمیر در هو السمیع البصیر به عبد برمیگردد، یعنی اون عبد سمیع و بصیر میشه، میبینه، میشنوه. پس بفهم که اون عبد وقتی که سیر میکنه از مسجد الحرام به مسجد الاقصا، لنوریه من آیاتنا، خب تا اینجا چی کرد؟ با بدن مبارکش چی کار کرده؟ سیر کرده. و وسط آن معراج، ابتدا گفت کجاست؟ از مکه به وسط آن معراج، از مسجد الاقصا به آسمانهای بالا و پایین آن، بالاتر می باشد. چیه عبارت؟ چیه؟ بله؟ پایان دارید؟ به آسمان های بالا و پایان آن بالاتر می باشد، و پایان آن بالاتر می باشد. ببخشید عبارت یه بار دیگه بخونید. که منتهی می شود به بالاتر از آن، به آسمان های بالا و پایان آن بالاتر می باشد. کس معنی نداره آخه این، می دونم. به آسمان های بالا و پایان آن معراج به بالاتر از آن می باشد. اینجوری باید بنویسید. و پایان آن معراج به بالاتر می باشد، یعنی از آسمان ها هم بالاتر میشه. جان بله از اون در آسمان ها، بعد از آسمان ها هم چی؟ بالاتر میشه. چون بحث اول فرمود از مکه به مسجد الاقصا، وسطش از مسجد الاقصا به آسمان ها، بعد انتهاش چی؟ دیگه مافوق آسمان ها میشه. پس سه مرحله داره. پس چی شد؟ سه مرحله داره. یکیش تیول عرضه که تیول عرض میکنه از مکه به مسجد اقصا، بعد یکی سیر میکنه به آسمان ها، و بعد یه سیری داره دیگه اون قسمت آخر دیگه فوق آسمان ها. خب پس در هر مرتبه چیزی دیده که مناسب با آن مرحله است. تو هر سه تا مرحله چیزایی دیده پیامبر اکرم که مناسب با اون مراحله. پس در مرحله نخست مثل این روایت در کامل ابن اسیر است که مردم به آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم عرضه داشتند، از کاروان ما خبر دهید. حضرت فرمود قد مررت علی عیر بنی فلان بالروها و قد ازلوا بعیرا لهم و هم فی طلبه. فرمود سیر که می کردم عبور کردم به کاروان بنی فلان، یه کاروانی رو اسبرد در منطقه روها، در حالی که اونها شطورشون رو گم کرده بودن و هم فی طلبه دنبال اون شطور می گشتن. فأخذت قدحا فيه ماء فشربته فسلوه من ذلك. پس گرفتم قدحی را که در آن آبی بود، پس از آن نوشیدم. پس سوال کردم از آن. حالا سلوهم اینجا نباید به معنی سوال باشه، من مراجعه نکردم ببینم در هر صورت. و مررتو به عیر بنی فلان و فلان، بعد عبور کردم به کاروان فلان فلان و فلان و فلان کاروان رسیدم. حالا اینا رو کی داره میگه حضرت؟ میگه من دیشب سیر کردم. بعد میگن چی دیدی؟ میگه اینا رو دیدم. فرعیت و راکبن و قعودن به زیمر، دیدم که آنها سواره و نشسته در منطقه زیمرن یا زیمرن زیمر. فنفره بکروهما، من اگه چشمام این موقع اشتباه میبینه عزیزان ضعیف شده، اشتباه دیدم شما درستشو بگید. پس یک بکرنی کرشوتوری از آنها گریخته بود یا گریخت. فسقط فلانون و فلانی از روی او افتاد. فنکسر یده، دستش شکست. فسلوهما، پس سؤال کردم از آن دو. قال و مررتو به ایرکم، بعد رسیدم به کاروان شما به تنعیم، در منطقه تنعیم. یقدموها جملون اورق علیه قرارتان محیطتان، که در پیش روی آن شطوری بود خاکستری رنگ که دو به اصطلاح حله یا بار به روی او بود که همه او را پوشانده بود، انداخته بودن روش، همشو گرفته بود. تطلع علیکم من طلوع الشمس، که به وقت طلوع خورشید اونا میرسن به شما، یعنی نزدیکن خورشید طلوع کنه اونا میرسن بهتون. فخرجوا الی السنیه، اینا هم رفتن بالای بلندی ایستادن ببینن راست میگه پیامبر یا نه. فجلسوا ینظرون طلوع الشمس لیکذبوه، نشسته بودن طلوع خورشید رو نگاه میکردن که پیامبر رو تکذیب کنن، بگن ها دیدی اینجوری نبود، دیدی اینجوری نشد. مثلا از قال قائلون، یکی یه نفر گفت حاضه شمس قد طلعت، گفت اینا این خورشید طلوع کرد. فقال آخر، یکی دیگه گفت والله حاضه الایر قد طلعت به ایرون اورقون کما قال، دیگری گفت این هم کاروان که دارد می آید و پیش روی آن شتوریست که رسول الله آن را وصف کرد، که گفت در پیش روش شتور خاکستری رنگی داره میاد. و حالا یه نمونه از حدیثه که پیامبر میگه سیر کردم به فلان جا رسیدم، اینجوری دیدم اینجوری دیدم، در حالی که در کنار اونها بود شب. که چی رو داره میگه؟ مسئله تیول عرضش رو داره میگه، یعنی من بر کاروان بنی فلان در روها عبور کردم، ایشان شطور خیش را گم کرده و در جستجوی آن بودن، پس کاسه آب گرفته و نوشیدم، از آنها پرسید بپرسید. آها من اشتباه ترجمه کردم، از آنها بپرسید، از اونا سوال کنید. و به کاروان بنی فلان و فلان و فلان رسیدم، سوار و نشسته‌ای در زیمر دیدم، شتر باکره آنها گریخ و فلانی افتاد و دست وی شکست، از آن دو بپرسید. سوال کنید که ببینید من راست میگم یا نه. فرمود و به کاروان شما در تنعیم عبور کردم، شتری خاکستری که بر آن دو جوال بود که کاملا بر او احاطه کرده بود، در طلوع خورشید بر شما وارد می شوند. پس ایشان به سنیه رفتند، سنیه جایی که بلندی که می شه دید، و در آنجا نشستند و در انتظار طلوع خورشید بودند تا او را تکذیب نمایند. در این هنگام کسی گفت این خورشید است که اکنون طلوع نموده است، دیگری گفت به خدا قسم این کاروان است که پدیدار شده و در جلوی آن شتر خاکستری است، چنان که آن حضرت فرموده بود. و در باره فرمایش دوم آن حضرت در احادیث معراجی، در احادیث معراجی است که مسل علی النبیون. خب این الان یه بحث بود، اون بحث دوم، اون سیر دوم، حالا چیه؟ احادیثی که مسل علی النبیون، انبیا برای من متمثل شدند، به نماز جماعت ایستادن پشت سر من اقتدا کردند، نماز خوندیم، اون مرتبه چیه دیگه؟ مرتبه دومه، یعنی سیر در آسمان هاست. یعنی پیامبران برای من متمثل شدند و نیز ملائکه مقربون با مکالمه و پرسش و پاسخ برای آن حضرت متمثل شده بودند. فرشتگانی رو دید. احادیث معراجی رو نگاه کنید که پیامبر اکرم میگه به آسمان چندم رسیدم، خودم رو معرفی کردم، اجازه ورود گرفتم، فرشتگان جمع شدن دور من. همینطور به هر آسمانی که میرسه فرشتگانی میان و با ایشون تکلم میکنن. درباره سوم جبرئیل گفت اگر به اندازه بند انگشتی نزدیک شوم می سوزم، لو دنوت و انملت انملتن لحترقت. اگر بند انگشتی فراتر پرم، فروغ تجلی بسوزد پرم. اینجا دیگه اونجاییه که جبرئیلم راه نداره. پس یکی شد سیر زمینی، یکی شد سیر آسمانی، یکی شد فوق آسمان، که دیگه جبرئیل و ملائکه اونجا راه ندارن. و گویا این مراتب سگانه در معراجان حضرت اشاره به مراتب سیر امت وی دارد. آها، این سه تا مرتبه معراج نبی اکرم اشاره داره به مراتب مؤمنان امتش. سیر برخی از امت وی از مرحله نخست تجاوز نمی کند، اون سیر زمینی، و برخی از آن عبور می کنند. از اون سیر یعنی تیول عرض کردن، رو زمین می چرخه دیگه. کسی تیول عرض می کنه، به جایی رسیده رو زمین میتونه این ور اون ور بره، باریکلا خیلی خوبه. اما بالاتر داریم، برخی از آن عبور میکنند، این عده کمند. بنابراین برای این عده مکاشفات و تمثلات نورانی و احادیث برزخی و نبوت‌های انبائی حاصل می شود. این عده مکاشفاتی پیدا می کنند، احادیث برزخی یعنی از زبان ائمه یا از زبان فرشتگان احادیثی می شنوند، نمونه هاشم فراوانه برای اهلش، و نبوت های انبائی. نبوت گفتیم بارها، قدر بدونید عزیزان اینا رو، نبوت تشریعی داریم، این ختم شده به پیامبر، نبوت تشریعی ختم شده، هیچ کس نمیتونه بیاد شریعت جدید بیاره. اما نبوت انبائی خبر میده از آسمان ها، خبر میده از عالم غیب، خبر میده از آینده، از گذشته. همین مثلا زندگی بعد پس از زندگی، دیدید بعضی از عزیزانی که چیزهایی که میبینن اونور خبر میدن، این خودش چیه؟ یه نوع انبائه. حتی به بعضی هاشون میگن برو بگو، یعنی رسالت بهش میدن که باید بری بگی. بعد بعضی نادان ها میگن که آقا این نبوته، نبوت ختم شده. میگیم آقا اون نبوتی که ختم شده نبوت تشریعیه، ختم شده، این نبوت انبائیه، نبوت انبائی که ختم نشده. همچنان که آقای روحانی از این تو هر چیزی دخالت میکنن، سخنرانی هایی داشت علیه همین برنامه زندگی بعد از زندگی، بله اینا اشکال داره و اینها ضد قرآنه و اینا نبوته و کی به اینا گفته، از این تو هر دستا بی تو نمیفهمی، ندونی، میدونی، نخوندی. آخه بله، حالا به جایی میرسه مکاشفات، تمثلات، انباعات نبوت‌های انبائی براشون حاصل میشه، همون جوری که خود شما هم خوابهایی میبینید، تمثلاتی دارید، چیزهایی بهتون دست میده، الحمدلله. و اما مرتبه سوم، مرتبه بالاتر، تنها برای اوحدی امت وی میباشد. اوحدی یعنی چی؟ تک و توک، برای تک و توک افرادی پیش میاد. این که خواب ببینه، تو مکاشفه ببینه، اینا خیلی خوبه، اما بالاتر از اینا داریم؟ بله، بالاتر از اینا هم هست که برای تک و توک از افرادی پیش میاد. اونا چیه؟ اونا جایی که جبرئیل را نمیدن. اونجا جبرئیل گفت یک بند انگوش نزدیکتر بیام، فروغ تجلی به سوزت پرم. چنان که افلاطون الهی گفت بلندای معرفت شامختر از این است که هر پرندهی بدان پرواز کند، و سراپرده بصیرت پنهانتر از آن است که هر روندهی در پیرامون آن گام زند. و یا آن گونه که شیخ الرئیس در آخر نمط نهم اشارات فرمود درگاه حق برتر از آن است که آبش خور هر آب خوری باشد، مگر یکی، مگر اینکه یکی پس از دیگری بر آن وارد شود. و هر عصر یکی دو نفر پیدا بشن از اون مراتبی که فوق این هاست بخوان بهره مند بشن. خب بحث شیرین و ادامه داره، منتها وقت تموم شد. انشاءالله تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.